ಆಮರೋ ಸೌಮೀಯ ಸಾಜಾತಿ. و به عبارت دیگر این امکان را به انسان می دهد که حوادث را برای آینده هدایت کند، راهنمایی کند، بر حوادث تا حدود زیادی تسلط پیدا کند، کشتی حوادث را به سوی مقصدی که خود انتقال کرده است هدایت کند و براند. بحثی که در نظر در این شبها مطرح بشود بحث آینده انقلاب اسلامی ایران است. پس می خواهیم یک نوع آینده نگری در باره این انقلاب بکنیم. به چه منظور؟ به منظور امکان بیشتر برای حفظ و نگهداری و برای هدایت و رهبری این انقلاب. البته اینجا یه مسئله هم مطرح هست که آیا انقلابهای تاریخی را میتوان هدایت کرد یا نه؟ آیا انقلابها انسانها را هدایت میکنند یا انسانها انقلابها را هدایت میکنند؟ و یا هر دو؟ و بعد هم در صد حریت شبه است. این خود یه مسئله ایست که با مسئله نقش تبلیغ و نقش هدایت مربوط می شود و ما از نظر منطق اسلامی خودمون برای هدایت و برای رهبری نقش اصیل قائل هستیم. نمی خواهم در باره این مسئله زیاد بحث بکنم چون از بحث خودم می مانم. اگر بخواهیم در باره این انقلاب عظیم اسلامی که جهان را به شگفتی واداشته است آینده نگری بکنیم، امکان ندارد مگر اون که یک بحث کلی درباره انقلابها به طور کلی ایراد بکنیم و یک بحث هم درباره خصوص گذشته همین انقلاب اسلامی خودمون. ببینید این همه میگوییم انقلاب انقلاب. اگر از ما بپرسن انقلاب را تعریف بکنید، انقلاب چیست؟ چی در جواب باید بگید؟ انقلاب چگونه پیدا می شود و عامل به وجود آمدن یک انقلاب چیست؟ مکتبها از نظر انقلاب سازی چگونه نقشه هایی می توانند داشته باشند و بالخصوص اسلام در ذات خودش به عنوان یک مکتب دارای چه عناصر انقلابی است؟ انقلاب معلوم است عبارت است از این که مردمی طغیان میکنن علیه نظمی و وضعی که بر اونها حاکم است، برای به وجود آوردن یک وضع دیگر و نظم دیگر که مورد آرزوی اونهاست و آرمان اونهاست و ایدئال اونهاست. فرق انقلاب با کودتا این است که انقلاب ماهیت مردمی دارد، ولی کودتا نه به وسیله یک عده معدود که مسلح هستند و مجهز به نیرو هستند در مقابل یک قدرت دیگر که اون هم احیانا مسلح است قیام میکنه، او هم وضع موجود را در هم میریزد و وضع دیگری به وجود میآورد. اما یه اقلیتی علیه یه اقلیت دیگر قیام میکنه، یعنی یه اقلیتی بر یک اکثریتی حاکم است، بل یه اقلیت دیگری پیدا میشود و اون اقلیت رو برمیدارد و خودش به جای اون اقلیت مینشیند. حالا اما از این که این دومی یک اقلیت صالح باشد یا صالح نباشد، اکثریت مردم به هر حال از حساب خارجند. ما در دوروبر خودمون، یعنی ما ایرانی ها در دوروبر خودمون کودتاهای زیاد در عمر خودمون دیده ایم که اگرچه نام انقلاب روی اونها میگذارن اما در واقع انقلاب نیست، کودتاست. در سال 1332 یا 33 بود، 33 هجری، 1952 میلادی در مصر به قول خودشون انقلاب شد، ولی اون انقلاب نبود، یه دفتر که در رأسشون جنرال نجیب بود عبدالناصر علیه حکومت موجود کودتا کردن، اسمش هم انقلاب گذاشتن، ولی ملت مصر انقلاب نکرد و لحاظه با رفتن اون افسرها تعلم یکون شیئا مذکورا چیزی وجود نداشته. در سال 1299 در ایران خودمون سجیا و رضاخان کودتا کردن، ولی مردم از حساب برها خارجی بودن، مردم کاری نکردن، مردم انقلابی نکردن. در سوریه مکرر، در عراق مکرر، در پاکستان مکرر کودتا واقع شده، ولی اینها کودتا است، انقلاب نیست. انقلاب عبارت است از طغیان و عصیان مردمی که محکوم یک نظام هستند و از اون نظام ناراضی و خشمگین هستند علیه اون نظام حاکم، برای اینکه یک وضع مطلوبی که مورد آرمان اونهاست اون وضع به وجود بیاد. ولحاظه انقلاب در دنیا کم اتفاق افتاده. انقلاب ایران یک انقلاب به تمام معنا واقعی است. در تاریخ‌های معاصر، در چند قرن معاصر، شاید یعنی غیر از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر، انقلاب دیگری نیست که نامش رو بشود انقلاب گذاشت، و بلکه انقلاب اسلامی ایران ماهیت انقلابیش از اونها خیلی خیلی بیشتر است. یعنی واقعا مردمی با دست خالی و فقط با روحیه انقلابی علیه یک رژیم نسبتاً قوی در مقابل مردم خیلی قوی قیامی کردن و در قیام خودشون هم موفق شدن. در انقلاب های دیگر گاهی وقتا انقلاب هایی است که نیمه انقلاب، حالت نیمه انقلابی و نیمه کودتایی دارد. یعنی مردمی اگر هم مردم هم انقلاب کردن، در کنار آن مردم هم یک ارتش منظم و قویی هم وجود داشته، مثل که در روسیه لنین ارتش هم داشت، در چین ماو ارتش هم در کنار مردم داشت. ولی این تنها انقلاب ایران است که مردم با دست خالی قیام کردن. و اگر نظیری بشود برای ذکر کرد از این جهت، همون انقلاب صدر اسلام است. حالا درباره این خصوصیات بعد هم ممکن است بحث کنیم. به هر حال انقلاب با کودتا فرق دارد و متفاوت. گفتیم که انقلاب اسیان و طغیان است علیه نظم موجود و وضع موجود. پس ریشه‌اش در نارضایتی های مردم و در خشم های مردم از یک طرف، و در آرزوهای مردم و طلب های مردم، خواسته های مردم از نظر دیگر وجود دارد. یعنی مردم ناراضی از وضع موجود و آرزومند وضع مطلوب. اما نکته اینجاست، آیا کافی است نارضایی از وضع موجود و آرزومندی وضع مطلوب؟ نه. این مطلب مهمی که مایل هستم به اون مطلب توجه به فرمایید این است: ممکنه مردمی از وضع خودشون ناراضی باشن، بسیار هم ناراضی باشن، و یک وضع دیگری را آرزومند باشند و بسیار هم آرزومند باشند، ولی هرگز هم انقلاب نکنند. برای اینکه در همان حال دارای یک روحیه تسلیم و یک روحیه تمکین هم ناراضی است، اما در همان حال که ناراضی است تسلیم اون قدرتی است که بر او حکومت میکنه. مظلوم است، احساس مظلومیت میکنه، ولی یک مظلوم منظلم است، یعنی یک مظلوم ظلم پذیر. آخ میگه، ناله هم میکنه، شکایت هم میکنه، گریه هم میکنه، اما در عین حال انقلاب نمیکنه. پس انقلاب علاوه بر نارضایی از وضع موجود و آرزومندی وضع مطلوب، یه چیز دیگری میخواد و اون روحیه پرخاشگری و روحیه انکار و روحیه طرد و نفیه. نه فقط ناراضی بودن، ناراضی بودن به تنهای کاری میسازن، بلکه اون حالت هجوم، حالت شورشگری، شورشیگری، حالت قیام، حالت تعرض، حالت هجوم، اینجاست که مکتبها از این نظر متفاوت هستند. بعضی از مکتبها به پیروان خودشون هرگز درس تعرض و درس هجوم نمیدهند، بنابراین پیروانشون ناراضی هستند، اما حالت هجوم و حالت تعرض هرگز در اونها به وجود نمیاد. ولی بعضی از مکتبها نه، ناراضی بودن کافی نمیدونند و تسلیم در مقابل زور و تسلیم در مقابل ظلم و تمکین از ظالم را بزرگترین گناه و بزرگترین معصیت می دانند. دستور تعرض و دستور تهاجم می دهند. فرق اسلام و مسیحیت، یکی از فرق میان اسلام و مسیحیت در همین جا. مسیحیت همیشه دم از صلح می زند، دم از صفا می زند، دم از سازش می زند. یعنی هرگز در این مکتب عنصر تعرض و عنصر تهاجم که بذر انقلاب است درش وجود ندارد. ولی در اسلام عنصر تعرض و عنصر تهاجم وجود دارد. اون چه که در اسلام در یک جا به نام جهاد و در جای دیگر به نام امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، یعنی بذر تعرض و بذر تهاجم در مقابل وضع نامطلوب حاکم موجود. اسلام میگه متعرض باش، میگه مهاجم باش، میگه قیام کن، میگه شورش کن و وضع نامطلوب موجود را در هم بریز تا وضع مطلوب را به وجود بیاری. و الا نشستن و ناراضی بودن، از اون طرف هم آرزومند بودن، آه کشیدن آرزومند بودن، با آرزو چیزی با آدم میگن. از اون طرف هم میگه طلب و سعی و کوشش. خب میدونید که مخالفان اسلام یه چیزی که نقطه قوت اسلام است، قرنها از اون به عنوان یک نقطه ضعف یاد میکردن. عجب، اسلام چه دینی است؟ دین و جهاد، دین و شمشیر، دین و تعرض، دین و جنگیدن، دین و خون. نه، دین همیشه باید دم از صلح بزند در هر وضعی و دم از سازش بزند در هر وضعی و دم از صبر و حرف نزدن و سکوت و سکون بزند در هر وضعی و بگوید اگر به طرف راست صورت از سیلی زدن، طرف چپ صورت خودت رو جلو بیار. و اگر فرض کن پیراهنت را دزدیدن، جبهت را هم خودت تقدیم بکن. خیال میکردن دین اینجور باید بگه. خب مسلمه یه همچه دینی هرگز تخم انقلاب نمیتواند در میان پیروان خودش بپاشد. اما اون دینی که درش این بذر نفی و انکار و تعرض و هجوم، که این نفی ها نفی نیست، اثبات است در واقع، هر دست یعنی حالت مثبت است، نه حالت منفی، اسمش نفی است ولی حالت منفی نیست، حالت مثبت است. این است که مسلحان اسلامی دور اندیشان اسلامی وقتی که به فکر اصلاح دنیای اسلام افتادن و جستجو کردن این دنیای بیمار جهان اسلام را مورد مطالعه قرار دادن که این بیمار این چشه در این قرون اخیره سر جای خودش خوابیده و تکون نمیخورد، بیماری این چیست؟ مانند یک طبیب این جهان اسلام را مورد مطالعه قرار دادن. این موجود زندگی که قرنها بر جهان سیادت کرده است و یکی از بزرگترین تمدنها و فرهنگها را به وجود آورده است، در حدود 5 قرن پیشروترین ملتهای جهان بوده، قویترین ملتهای جهان بوده، عالمترین ملت‌های جهان بوده، چی سبب شده که این حال نزار افتاده است؟ چش این بیمار؟ وقتی که مطالعه کردم امثال سید جمال الدین اسدآبادی، وقتی که مطالعه کردم گفتم آقا یکی از اون علل، یکی از موجبات بیماری، یا بگیم یکی از اون بیماری های مزمن این است که عنصر حرکت و عنصر انقلاب که نامش جهاد است در این دین فراموش شده. حتی عنصر امر به معروف و نهی از منکر به معنی وسیع خودش در این دین فراموش شده. اسلام یک دین مهاجم است، یک دین متعرض است علیه اوضاع فاسد و نابسامانی که در جامعه وجود پیدا می کنند. این بود که از 100 سال پیش این فکر مطرح شد که این عنصر را باید در جهان اسلام از نو زنده کرد و در واقع این بیمار را از این بیماری مزمن باید نجات داد. خب پس معلوم شد که مکتبها از نظر این که انقلابی باشند یا انقلابی نباشند متفاوت است، و تفاوتش در اینجاست که آیا در این مکتب عنصر هجوم و تعرض و انکار و نفی وضع حاکم موجود آیا هست و یا نیست؟ اگر نباشد این مکتب نمیتواند انقلابی را به وجود بیاورد، تا چه برسد که بتواند این انقلاب را هم بعدها هدایت کند و رهبری کند. و اگر چنین عنصری در او وجود داشته باشد، بله این مکتب این شایستگی را دارد. بعد یه مسئله دیگر مطرح است، اون دیگه یک مسئله انسانی است، یعنی مسئله است که مربوط می شود به شناخت ما از انسان. گفتیم ریشه انقلاب ها نارضایتی ها و آرزومندی هاست، اما نه تنها نارضایتی ها، نارضایتی که توأم با حالت هجوم و تعرض باشد. اینجا باز این مسئله مطرح می شود که ریشه نارضایی های اجتماعی در میان بشر چیست؟ آیا یک ریشه دارد؟ یعنی همه انقلاب‌ها در عالم که توأم با نارضایی‌ها و هجوم‌ها و تعرض‌ها و نفی‌ها و انکار‌ها هست، اینها ریشه همه نارضایی‌ها در نهایت امر یک چیز است؟ و یا نه در جامعه‌های مختلف، در شرایط مختلف اجتماعی علل نارضایی ها مختلف و متفاوت است؟ ممکن است علل نارضایی ها مادی باشد، یعنی مردمی از اون جهت انقلاب می کنند که از وضع مادی زندگی خودشون ناراضی هستند، از اون جهت انقلاب میکنن که خود را به عنوان یک طبقه در مقابل یک طبقه دیگر محروم میبینن. وقتی که محرومیت خود را میبینن و بهره‌مندی طبقه دیگر را، خصوصا بعد از اون که ادراک بکنن و کشف بکنن و معتقد بشن که منشأ محرومیت اینها برخورداری اونها، یعنی این چنین نیست که اون برخوردار است و برخورداری او ربطی به محرومیت این ندارد و این اگر محروم است محرومیتش به برخورداری او مربوط نیست، بلکه این به این دلیل محروم است که او برخوردار است و او به این دلیل برخوردار است که این محروم است. این دوتا به یک دیگر وابسته است. وقتی که این جهت وارد خود آگاهی مردم شد، قرآن مردمی برای به دلیل نارضایی از وضع مادی موجود خود علیه اون طبقه دیگر قیام میکنن، میشه اون وقت قیام انقلاب مادی، یعنی یک انقلاب طبقاتی، یه انقلابی که یک طبقه، مثلا طبقه کارگر علیه کارفرما، طبقه کشاورز علیه طبقه مالک، مالک زمین که ادارها قیام میکنه. برای چی؟ برای همین که خودش از محرومیت خارج کنه و او را از وضع برخورداری بیرون بیاورد. این یه جور است. یه عده معتقدن آقا همین یه جور هم بیشتر در دنیا وجود نداره. در همه دنیا هر که انقلاب بوده ریشه‌اش در نیت‌های محرومیت‌های مادی، غیر از این دیگه نوعی وجود نداره. تمام قیام‌ها، تمام انقلاب‌ها ماهیت طبقاتی دارد و ریشه‌اش در محرومیت مردم است. یعنی هر وقت جامعه به صورت به اصطلاح دو قطبی در آورد، مردم تقسیم شدن به دو قطب، قطب مرفه و قطب محروم، قطب برخوردار و قطب بی‌نصیب، و فقط و فقط در این شرایط هست که انقلاب پیدا میشه. تا این شرایط که وجود نیاد محال انقلاب پیدا میشه. اگر دیگه انقلاب فرانسه میگه ریشش همین هست، دیگه انقلاب صدر اسلام میگه ریشش همین هست، دیگه انقلاب اکتبر که معلوم اکتبر ریشش همین هست، دیگه انقلاب اسلامی ایران میگه همین هست. خیلی اصلا امکان ندارد. صورتها و شکلها مختلف است، اما روح و معنا و باطن یکی. خلاصه همه راهها خب به راه منتهی میشود، میگه همه راهها به شکم منتهی میشود. این خلاصه ایران. ولی نوع دیگر انقلاب است که نه، از این سطح بالاتری دارد، یعنی یک ماهیت انسانی دارد، یعنی تنها به محرومیت مادی انسان مربوط نیست. تنها به این نیست که من شکمم گرسنه است، تنم پوشیده نیست، مسکن ندارم، دارو ندارم، بهداشت ندارم، بچه‌ام مدرسه ندارم. نه، ممکن است که برای انسانها همه اینها فراهم باشد، ولی باز کافی نیست که راضی باشد و ناراضی نباشد، به انقلاب نکند. انقلاب میکند برای پاره این مسائل انسانی، یعنی مسائلی که دیگه از سطح حیوان بالاتر نیست. خوراک مشترک انسان و حیوان است، جا مشترک انسان و حیوان است، و خیلی چیزهای دیگر مشترک. اما یه سلسله مسائل هست، این که من خودم حاکم بر سرنوشت خودم باشم، نه اینکه افسارم در دست دیگری باشم، او هر جور که بخواهد درباره من تصمیم بگیرد. نه، مثل معروف، من اگر در بهشت باشم اما آزاد نباشم، در جهنم باشم و آزاد باشم. یه دنیا جهنم اگر انسان باشد و آزاد باشد، بهتر است از این که در بهشت باشد و آزاد نباشد. یعنی این توجه
به یک ارزش انسانی که اون نامش آزادی. آزادی واقعا یک ارزش انسانی فوق‌العاده است. انسان از اون جهت که انسان است آزادی برای ارزش دارد. حتی معلومیت مادی را به شدیدترین وجه تحمل می کند برای این که آزادی را از دست ندهد. برای این که آزادی را از دست ندهد. یک کسی نقل می کرد، ما بکنیم سال پیش، از یکی از علمای بزرگ اصفهان بود که ما خیلی هم بیدیم از ارادت داشتیم، نقل میکردن که یکی از تجار بزرگ اصفهان در کربلای وقت مواجه شده بود، آشنا بودن با هم دیگر و خیلی آدم سادگی است و بی‌تکلفی هم بود. اگر یه وقتی مثلا گرسنش میشد دیگه حالا بلد مثلا منزل را دیگه حرفا نبود، گرسنش بود طبیب هم چون بود حالا خودش هم میخرید اقلا هم غذای ساده میکن. ما خیلی به این مرد ارادت میبردیم، پول زیادی هم آورده بود نجف و کربلا که به مراجع آمد اونجا و ایشان خواهش کرد من طبعا مرد پول زیاد آورده، من دلم بخواد که این پول بدم شما تقسیم کنید با من بعد نرد کنید کنید خب خب پس من میدم به شما واسه من مرحوم آیت الله اصفهانی آقای رسول الله هم بود، من میدم به شما، شما بگید به آقا میخواد احترام عالم محل رو حفظ کرده باشه و خودت برده خب آقا پس من مثلا کلان برگرش میدم به ایشان یه مقدار کلان دلم بخواد من بدم به شما، شما برگرد بخواد بدی بدی و من نمیخواد برگرد بخواد بدی بدی آخرش با این که موردش بود اصابانی کنید من احتیاج بگم من نمیخواد. آخرش که عصبانی شده بود بهش گفته بود اگر احتیاج داره پس این که اینجا نشده نونه را لبو داری بکنی گفت برای که به تو محتاج نباشه. برای انسان این ارزش داره، برای که دستم پیش تو دراز نباشه. انسان برای ارزش داره دستش پیش دیگری دراز نباشد نان لبو بکنه، ولی کل عمر بخورد دستش پیش دیگران دراز باشد براش ارزش ندارد. قرار این جهت است که آزادی برای انسان به ذات ارزش دارد. مگر می شود برای کشور استبداد حاکم مطلق باشد فقط بیان شکم مردم سیر بکنم؟ اگر شکم مردم را نتونست سیر بکنم سیر هم نگردم فرزن شکم مردم ایران سیر میکردن، شکم همه مردم هم سیر میکردن. اما استبداد هم حاکم بود، یعنی چی استبداد حاکم بود؟ هر چند سال یک بار وکیل انتخاب میکردن، ولی میدید وکیل انتخاب میشه و خبر نداره اصلا نمیشناسه. این وکلای اخیری که در همین تهران بودن اگر به مسابقه بگذارم توی شاید 10,000 نفر از مردم تهران اگر میشون اگر بهشون میگفتن آقا اسم بخارای این شهر را بیاد ببردن و بگو بلد نبود، نه اینکه اسم 20 وکیل بلد نبود، اسم 5 تاشون نمیتونست بگوید. اختراق خودش منشأ طغیان و اسیان می شود، منشأ نارضایی می شود. و اگر به اون ملت تعلیم داده باشند که علیه استبداد باید قیام کرد، باید استبداد را نفی کرد، باید استبداد را ترک کرد، اگر پیغمبرش گفته باشد افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر، فاضل‌ترین جهادها در مقابل یک پیشوای ستمگر ایستادن و سخن عدالت گفتن است. هر این ملت با قیام میکنه، حرکت میکنه. این قیام به این انقلاب یه ماهیت دیگری دارد. ماهیت آزاد منشی دارد. چرا قیام کردی؟ چرا انقلاب کردی؟ چرا این همه کشته دادی؟ یه به خاطر آزادی خواستم آزاد باشم. افتخارم میکنم که 1000 تا 2000 تا 10000 تا 20000 تا کشته دادیم، ولی افتخار میکنیم که در مقابل این همه کشته ها، کشته دادن ها، آزادی به دست آوردیم. دیگه ما آزادی چیه؟ ملموسه؟ نه. محسوسه؟ نه. ولی آزادی هست. در فضای آزاد تنفس میکنیم. آقا بالا سر دیگه نداریم. دیگه دو نفر با هم دیگه بینشینیم و اطراف نگاه میکنیم که محمود ساواکی و خدا بشنه. پاره ای از انقلاب ها ریشه در نارضایی های مردم از اختناق ها، از سلب آزادی ها، از گرفتگی ها، از آزادی بیان نبودن، از آزادی قلم نبودن، از آزادی انتخاب سرنوشت خود نداشتن، از اینها پیدا می شود. انقلاب کبیر فرانسه بیش از هر چیزی ماهیت آزادی خواهانه دارد، یعنی یه ملتی برای آزادی قیام کرد. و بدون شک در انقلاب اسلامی ایران ما عنصر آزادی خواهی نقش بسیار زیادی دارد. نقشش از عنصر مادی و طبقاتی و محرومیت و تبعیض که عنصر هم قطعا وجود دارد، از او خیلی بیشتر. و ممکن است انقلابی شکل دیگر و بلکه ماهیت دیگر داشته باشد که این بالاتر است، به انسانی تر است و مترقی تر است. و این است که انقلاب اسلامی ایران را در میان انقلاب‌های جهان بی رقیب و بی نظیر کرده است و او را در ردیف انقلاب‌هایی که به وسیله پیغمبران به وجود میاد قرار داده. یعنی یک انقلابی پیامبرانه بودی، انقلابی که ریشه در ایدئولوژی یک قوم داشته باشه، یعنی یک مردم از اون جهت قیام میکنن و از اون جهت انقلاب میکنن که دارای یک مکتب هم دارای یک مکتب هم، یعنی چه؟ یعنی دارای یک طرح هم برای زندگی بشر. معتقدم که بشر اگر بخواهد، بشریت اگر بخواهد به سعادت برسد، باید نظام فکریش این چنین باشد، نظام سیاسیش این چنین باشد، نظام اخلاقیش این چنین باشد، نظام اقتصادیش این چنین باشد، سایر نظام خانوادگیش این چنین باشد، سایر نظاماتش باید این چنین باشد. شناختش درباره جهان باید اینچنین و اونچنان باشه. یعنی یک ملتی رها شده از وابستگی‌های مادی و وابسته به یک ایمان، به یک مکتب، به یک ایدئولوژی، به آینده نگاه می‌کند، به انسانیت می اندیشد، نه به خودش فقط. حتی فکر میکنه که من هم اگر کشته شدم، کشته شدم، من که بهش شکم خودم بیان نمیکنم، من اگر کشته شدم، کشته شدم برای آزادی خودم که بیان نمیکنم، من کاری میخوام بکنم برای 100 سال دیگر بشریت برسد، من میخوام یک ایمان، یک عقیده، یک مکتب استقرار پیدا کنم در روی زمین. به تعبیر قرآن مکنا ولی مکن در آن فل عرب
اون دینشون جای گزین بشود در روی زمین، فکرشون، عقیدهشون، ایدهشون، ایدئالشون استقرار پیدا کنه. من نبودم نبودم، اون فکر، اون عقیده باید در عالم زنده بماند، او باید باقی بماند. اگر یک قیامی و یک انقلابی و یک نارضایتی هایی و یک هجوم ها و تعرض هایی ریشه در اینجا داشته باشد، ریشه در مسائل فکری و مسائل اعتقادی و مسائل مکتبی و مسائلی که مربوط به پیاده کردن یک فرق در زندگی بشر است داشته باشد، این دیگه عالی ترین و بالاترین نوع انقلاب است. انقلاب اسلامی ایران اون مشخص اصلی و اساسیش این جهت است که یک انقلاب ایدئولوژیکی است، نه یک صرفا یک انقلاب مادی طبقاتی و یک انقلاب به اصطلاح لیبرالیستی آزادی خواهانه، بلکه ولی اینجا ممکن است سوء تعبیر بشود. سوء تعبیر اینجوری اسلام به حکم این که دین است، بعد خیال بکنم خب اسلام چون دین است یک معنویت است. وقتی گفتیم یک معنویت در کنار سایر قسمت ها قرار میگیره، ما میدیدیم در بعدیت نوشته ها وقتی میخوان این انقلاب اسلامی ایران تحلیل بکنن میگن در این انقلاب عناصر متعددی دخالت داشته، یکیش عنصر مذهبی است که طالب یک معنویت است. یعنی میگن چون در اسلام در ایران معنویتی که مردم ایران به اون علاقه‌مند بودند آسیب دیده بود، عواطف معنوی مردم جریحه‌دار شده بود، ولی خب در کنار این شکم مردم هم درست نمونده بود، شکاف طبقاتی هم در میان مردم بود، بی‌عدالتی هم بود، در کنار این اختناق هم بود، استبداد هم بود، استعمار هم بود. یکی از مسائل هم این بود که معنویتی که این مردم به اون معنویت گرایش دارن، اون معنویت هم باش مبارزه شده بود، او هم تضعیف شده بود، او هم منشأ نارضایتی شده بود، او هم ریشه‌ای در هجوم مردم و در تعرض مردم داشت. یعنی این اشتباه هست. این حرف را افرادی میگن که با اسلام آشنا نیستن یا خودشون رو اون در میزنن. اسلام یک مکتب جامع است. امده این که این انقلاب اسلام را در جهان بی نظیر ساخت این است که بی عدالتی ها هم، یعنی تعرض به خاطر بی عدالتی هم رنگ اسلامی به خودش گرفت. چون اسلام در متن تعلیمات خودش همیشه گنجونده است که نباید بی عدالتی وجود داشته باشه. ما می‌بینیم که وقتی هم که مردم ما علیه بی عدالتی می‌جنگیدن و از بی عدالتی ها شکایت می‌کردن، باز تکیه‌شون روی احرام دین و مذهب بود، باز می‌رفتن روی سخنان علی، باز می‌رفتن روی سخنان پیغمبر، باز می‌رفتن روی آیات قرآن. یعنی همین‌ها هم رنگ معنوی به خودش گرفته بود. وقتی که می‌رفتن سراغ استبدادها و استعمارها و اختناقها و این که باید اینها را از میان برد، باز تکیه می‌کردن روی منطق اسلام. اسلام میگه با ظالم باید مبارزه کرد، با استبداد باید مبارزه کرد، در مقابل خارجی که قصد استعمار تو رو دارد باید ایستادگی کرد، در مقابل اختناق باید ایستادگی کرد. اسلام که میاد حریت شدیم، علی علیه السلام فرمود فلا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، هرگز بنده دیگری مرا، زیرا خدا تو را آزاد خواهد کرد. این جمله ای که روح انقلاب فرانسه را تشکیل میدهد گوینه که انسان آزاد به دنیا آمده است و باید آزاد از دنیا برود، در 1300 تا 1250 تا قبل از اون علی بود بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد خلق کرده است، خدا تو را آزاد آفریده است. این جمله در اون وصیتی است که به امام حسن علیه السلام می‌فرماید. یا جمله دیگر که در میان ما مکرر این جمله هم بازگو می‌شد، در نامه‌ای که به ما فرمانی که به نام مالک اشتر نوشته است که مکرر شنیده اید و جمله‌هاش را برای دونی رو تفسیر کردن، به مالک یعنی به فرماندار مصر و استوندار مصر، به والی مصر که از طرف او تعیین شده است، بهش می‌نویسد با مردم این چنین باش. یکی از جمله ها میگه آقا دست آزاد منشی را به مردم بده، یک کاری نکنی که چون تو مافوق مردم هستی و وقت مردم را هی ساکت بکنی، مردم را تغییر بکنی، صدای مردم را خفه بکنی، به دلیل این که تو مافوق هستی اونا مادون. چرا؟ اول تهدیدش میکنی فعلنک فوق من قلنی تو، تو بالا دست و بالا سر این مردم هستی، تو حاکم بر اونا هستی. اما و من ولاک فوقک، اون کسی که تو را والی قرار داده بالا سر تو، یعنی من در کمین تو هستم، اگر بنا بشود تخلف بکنی میدونی چه خواهم کرد با تو. بعد میگه والله فوق من والله، و بالا سر اون کسی که به تو فرمان داده یعنی بالا سر من خدای متعال است که از من میپرسد، فإنک فوق من قلتیته و من ولاک فوقک والله فوق من والله. بعد میگه به مردم جرأت بده، به مردم شهامت بده، میدون رو برای اعتراض مردم باز بکن، بگذار بیان حق خودشون رو از تو مطالبه کنن و نترسن. ترس یعنی که چرا باید مردمی از مالی خودشون و از حاکم خودشون ترس داشته باشن، روح داشته باشن؟ بعد میگوید که من از رسول خدا مکرر شنیدم، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله غیر مره، یعنی نه یک بار از پیغمبر شنیدم، مکرر از پیغمبر شنیدم که میفرمود لم تقدس امتون حتی یؤخذ للضعیفه حقه من القویه غیر متأخر، هرگز ملتی به قداست نخواهد رسید تا اون وقتی که وضع اون ملت به حالتی در بیاد که ضعفا ناتوانان حقشون را از اغنیا و اغبیا بگیرن، بدون اون که لکنتی به زبانشون بیفتن، بدون اون که تقطعی در زبان پیدا کنن، یعنی بدون اون که از ترس و بیم به اصطلاح خود را ببازن. فرموش هم آدمی که ملت اینجوره که ضعیف از قوی میترسن، این ملت رستگار نخواه. هر وقت که ترس و بیمار شهامت ها جاش بگیره، شجاعت ها جاش بگیره، ضعیف بدون ترس و بیم حق خودش را از قوی مطالبه کرد، و این ملت شایسته زندگی، شایسته تمجید است. رسول خدا در اواخر در دوره مدینه که سید شهرت صفحه اسلام به همه جا پیچیده بود، چون هر جا که میرفتن فتح میکردن، جاهایی را فتح میکردن که عرب باور نمیکرد که یک عده کوچکی در مدینه اینها بتوانند مثلا قبیله بطحان را قبیله حوازن را شکست بدن، مکه را فتح کنن. اونایی که از دور نگاه میکردن پیغمبر اسلام به نظرشون یک مرد عرض کنم هولناکی به نظرشون میرسید. این سابقه ذهنیی که داشتم خیال میکردم پیغمبر با دبدبه و حیمنه و اینا حرکت میکنن، اگه از کنار مثلا بگذاری احترام رو بگی آنه یعنی که جلا فوراً گردن رو بگذارم. یه مردی آمد مدینه، آمد حضور پیغمبر اکرم، شکایتی داشت، حرفی داشت، تا من حرف بزنم زبانش از ترس به لکنت افتاد. روی اون سابقه ذهنی که داشت پیغمبر ناراحت شد، فرمود چرا اینجور شدید؟ من که پادشاه نیستم، تو خیال بمانی پادشاه کرد من میترسید؟ من که جبار نیستم، ستمگر نیستم، من یه انسانم مثل تو، پسر اون زنی هستم که با دست خود شیر گل رو میتوشید. بیا جلو گرفت به بغلش، گرفت فشارش داد، برادر من مثل تو یه کسی هستم. این است، نمیخواهد مردمش از او مرعوب بشوند، برعکس میخواهد که مردمش جرأت و شهامت داشته باشند حتی در مقابل حاکم. مگر در نهج البلاغه نیست؟ در خطبه معروف جا بودم خطبه 214 هم باشند در روابط والی و حاکم و رعیت از یک طرف و رابطه رعیت با حاکم از طرف دیگر مطالبی بیان می‌فرماید. وقتی که جمله ها را بیان کرد، در این وسط های کسی شروع کرد به ستایش کردن تحت تاثیر کلمات امیرالمومنین برای گرفتار، شروع کرد به ستایش کردن و مدداری کردن. سخن او را قطع کرد، فرمود از من مدداری نکنید، ستایش کرد. برعکس، اگر به نظرتون میرسد که در کارها نقصی هست، عیبی هست، اونا رو به من بگید. به جای مدداری کردن، نقاط ضعفی که در مجموع کارها میبینید، اینها رو به من گزارش کنید، اینها رو به من بگویید. ببینید برها این خود یک وقت اسلام چنین دینی هست، روحانیت محض نیست که بگیم آقا این انقلاب جنبه اسلامی هم دارد، چون جنبه روحانی دارد و جنبه اسلامی دارد. نه، همه جنبهاش آمیخته به جنبه اسلامی بود. اگر ما میگیم انقلاب ایران یک انقلاب اسلامی بود، معنیش این نیست که یه انقلاب فقط روحانی بود، به یه انقلاب معنوی بود، راجع مثلا به حالات معنوی انسان که عبادت ها، نیایش ها درست مثلا امکانش نبود، مساجد چون درش بسته بود مردم طولان کردن. نه، انقلاب اسلامی یعنی یک انقلابی که همه جانبه بود و اسلام هم در همه جانبش نبود داشت. انقلاب محرومین شم رنگ از جنبه محرومین هم رنگ اسلامی داشت. ملحاظا خود مرفه با محروم در این انقلاب شرکت داشت. خود مرفه به استقبال محروم میامد. مرفه و محروم هماهنگ یکی دیگر حرکت میکردن. انقلابی بود که توانست از گروه مخالف سرباز جنگ بکنن و بکشانن یا بیاورد بیدیم کنن، چون یه انقلابی بود که میتوانست برج دانه ها را و فطرتها را در اعماق ضمیر مردم به حرکت در بیاورد. ما تا انقلاب خودمون رو دقیق نشناسیم، تمام ابعاد این انقلاب رو نشناسیم،
نمیتوانیم اون را در آینده حفظ کنیم، نگهداری کنیم، رهبری بکنیم، هدایت بکنیم. اگر نشناسیم یه وقتی ببینیم بگیم که دانسته یا ندانسته تحریفش کردیم. همین جوری که برای خود اسلام البته بیه باید درصد نصد درصد باید درصد، مگر انقلاب صدر اسلام را بنی امیه با یک تردستی تعریف نکردن، یک انقلاب صد درصد اسلامی که چیزی که درش وجود نداشت ریشه های قومی و نژادی و خونی بود. یه وقت دیدیم این را در این را تبدیل کردن به یک انقلاب قومی و نژادی و خونی، به جای این که بگه این انقلاب عرب بود علیه غیر عرب، این داره سیادت عرب بر غیر عرب بود، یعنی یک تحریف. بحث امشب هم همینجا پایان می‌پذیرد. دنباله بحث انشاءالله برای فردا شب ادامه می‌دهیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله ونحن نتبر بك ما را قدردان نعمتها و موهبتها بخصوص موهبتهای اجتماعی که اخیراً عنایت فرموده‌ای قرار بده. مسلمین را هرچه بیدارتر و بیدارتر مسلمین را از این که هر نوع گرایش انحرافی پیدا کنند محفوظ و مسئول نگه بدارند. این وحدت و الفت و اتفاق را در میان مسلمانان محفوظ و باقی نگه بدارند.